بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب این چند سواه دیگری که از ایام درس باقی مونده، حساب کردم 14-15 جلسه دیگه بیشتر نیست، اما تقاضا دارم که مباحث مهمه حضورتون دقیق باشه و مطالب هم انشاءالله در نظر شریفتون محفوظ بمانه. عرض شد به این که مرحوم آقای نائینی فرمودن به این که اگر دو واجب مزاحم یکی مشروط به قدرت شرعی بود و دیگری مشروط به قدرت عقلی بود، اینجا از دایره بحث تزاحم خارجه و قهرن نوبت به ترتب هم نمیرسه. همونطوری که عرض کردیم، فرض کنید اگر کسی مقدار آبی داره که این آب با این آب میتونه وضو بگیره، اما کنارش هم نفس محترمه ایست که این در معرض خطر آتشه، اینجا برای اینکه وجوب وضو مشروط به قدرت شرعیه است طبق آیه شریفه ان کنتم مرضا او علی سفر ولم تجدوا، گفتن لم تجدوا مقصود عدم وجدان شرعی است که قدرت شرعی بر استعمال آب نداشته باشه. خب اینجا که نفس محترمی در معرض هلاکه، قدرت شرعی بر صرف آب در وضو نیست، لذا لا محال مأمور به تیمم. دیگه بین وضو و رفع آتش عطشان تزاحم نیست، بلکه فقط واجب است آب را در رفع آتش کنیم را صرف کنیم و وظیفه مکلف تیممه. لذا میگه اینجا به فرض اگر عصیان کرد و آب را به عطشان نداد، با این آب نمیشه وضو بگیره، اگرم وضو گرفت وضوش باطله. این فرمایش آقای نائینی. و هاکذا مسئله دومی هم مرحوم زدن با اون اینکه اگر ام دائر بشه بین طهارت خبثیه، لباسش یا بدنش نجسه، و طهارت حدثیه وضو گرفتن، میگه باید آب را در طهارت خبثیه صرف کنه، بدنش یا لباسش را تطهیر کنه و به جای او وضو تیمم کنه، زیرا طهارت خبثیه مشروط به قدرت شرعی نیست، اما وضو و غسل مشروط به قدرت شرعی اند. سپس ایراد میگیره که چطور شده سید صاحب عروه در همین مثال ها فتوا داده به جواز به این که بر تقدیر عصیان طهارت خبثیه اگر وضو گرفت وضوش صحیحه. گفته این تعجبه، بر چه اساس این فتوا را ایشون داده با اینکه اینجا هم به وضو ساقطه و فقط وظیفه تیممه. عرض شد که ما حالا در نوشتم اشاره کردیم مرحوم سید در فصل فی تیمم امر سادس اصلا میگه نه، وظیفه تیممه و تصریح هم میکنه که اگر وضو گرفت وضوش باطله. حالا این چه اشتباهی شده نمیدانم. استادم به همین اشاره میکنه، میگه که حرف سید این نبوده در عروه، منتهای نکته‌ای که در جلسه قبل عرض کردم این بود که استاد خویی میخوان بفرمایند که طهارت خبثیه و طهارت حدثیه هر دو شرطند برای یک واجب که صلاح باشه. مثلا نتیجه هر مرکبی و یا مشروطی اگر جزءش یا شرطش متعذر شد، امر با اون مرکب بالمره ساقطه. منتها چون میدونیم از صلات لا تسقط به حالین، پس حالا که این آب این وافی برای طهارت خبثیه و طهارت حدثیه هر دو نیست، لا محاله امر به صلات با این دو شرط ساقط میشه. اما میدونیم صلات لا تسقط به حال، پس امر به صلات باقیه ولو تعذر حاصل شده. اما نمیدیم این امر صلات باقی به صلات با طهارت مائیه است و با نجاست لباس، یا امر به طهارت خبثیه است با تیمم. لذا می فرمیدن این باب تعارضه و دخلی به تزاحم نداره، چون یک تکلیف باقی مونده و اون صلات با یکی از این دو شرطه، مثل صلات یوم الجمعه که نمیدونیم صلات جمعه است یا صلات ظهر، میشه تعارض بالعرض. ما نحن فی هم بعد از سقوط امر به صلات با هر دو طهارت یک امر باقیه، اما نمیدونیم این امری که آمده به صلات با طهارت خبثیه است و تیمم، یا صلات با طهارت مائیه است در لباس نجس، پس میشه تعارض و تساقط. و رای استاد میگه کلن تزاحم در اجزای یک واجب یا شرائط یک واجب یا جزء و شرط یک واجب باب تزاحم نیست، بلکه باب تعارض. یک تکلیف، ولی نمیدونیم این تکلیف متوجه به این پیکره مرکب با اون جزء است یا با اون شرط است یا با شرط دوم. این اشکالی است که استاد دارن. ثمره عملیش هم در فقه زیاده که اینجا آیا باب تعارض یا باب تزاحم. بنده در دوره قبل همین مناقشه را با استاد عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم. با آن این است که فرمایش استاد در جایی درسته که ما بدانیم، یعنی احتمال میدیم امر به مرکب بالمره به خاطر تعذر جزء یا شرط ساقط شده باشه. اما ما در مثل صلات که به قول شما یقین داریم از صلات لا تسقط به حال، می دانیم که امر به صلات به مقداری که میسور است ساقط نمیشه. هر مقداری که از اجزا و شرایط مقدور باشه برای کسی که قادر بر کل نیست ساقط نمیشه تکلیف. پس تکلیف مسلماً به صلات باقی هست، به پیکره مرکب ارتباطی ما همانند صلات باقی هست. حالا که باقیه، می دانیم که این صلات دو شرط داشته، یکی طهارت ترابیه، طهارت مائیه حدثیه، و یکم طهارت بدن و لباس عن الخبث. این دو شرط در صلات قطعا بوده و الان یکی از این دو متعذر شده، ولی باز امر به صلات مسلماً باقیه. سخن این است که حال این دو شرط کدامش بر دیگری مقدمه، مکلف باید چه کنه؟ هر دو شرط را میخواسته بیاره ولی تزاحم شده و نمیتونه هر دو را بیاره. طبعا بعد از یقین به اصل وجوب مرکب باقی مونده، الان شک در یکی از دو شرطه که آیا این شرط واجب است یا اون شرط. هر دو به نفسهی واجبند ولی به خاطر تزاحم جمع نمیشه بین دو شرط، قهره میشه باب تزاحم. ولذا به استاد عرض میکنیم که حتی در هر اخصاص به نمازم نداره، در هر مرکب ارتباطی، حتی مثل صیام، در هر مرکب ارتباطی که اگر بدانیم با تعذر یک جزء یا یک شرط ساقط نمیشه، چون که این احتمال در صوم هم هست، خب ما می‌بینیم در صیام برای شخص عطشان صیام ساقط نمیشه، گفتن مستسقی حق داره مقدار ضرورت آب بنوشه. یا مثلا برای دائم الحدث در یک شرایطی گفتن باید ادامه بده، یا مثلا برای مریضی که نیاز سریع پیدا کرده به اماله، ممکن جائز باشه ادامه صوم، واجب باشه. میگیم در هر مرکب ارتباطی که بدانیم با سقوط یک جزء یا یک شرط امر به کل مرکب ساقط نمیشه، ولو به قاعده میسور، ولو ملتزم بشیم به حدیث کل ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، میگیم اگر بین دو جزء یا دو شرط یا یک جزء و یک شرط تزاحم شد، سیدنا الاستاد باب تزاحمه و باب تعارض نیست، چون که آقای نائینی فرموده. خیلی آخرین نکته ای که قبل از بحث ترتب و عرض برسانم اینه، فرمودن که بحث ترتب در جایی جاری است که دو واجب ما از قبیل زدان لا سالس لهما نباشه، و الا اگر از قبیل زدینی باشند که سالس ندارند، اینجا با سقوط امر به اهم دیگه امر به مهم غلطه، چون تحصیل حاصله. مثلا اگر هم حرکت واجب باشد و هم سکون، فرض کنیم حالا به یک دلیل حرکت واجب شده و به دلیل دیگر هم سکون واجب شده باشه، تعارض هم نباشد، تزاحم باشه، هر دو واجب بر مکلف لازم باشه، و فرض کنید که قیام اهم از قعود باشه، اینجا دیگه جای ترتب نیست که بگیم با ترک اهم تکلیف به مهم فعلی میشه، بگیم با ترک مثلا قیام که واجب اهمه امر به مهم فعلی میشه، چون این امر به تحصیل حاصله. کسی که قیام میکنه خانقا قاعده دیگه، امر نداره، تحصیل حاصل غلطه. بنابراین ترتب در زدینی جاری است که لهما ثالث باشه که بتوانه با ترک اهم امر به مهم فعلی بشه و امر به تحصیل حاصل نباشه. این رو هم گفتن بعض محشین از کن تقریرات اشکالی کردن که به نظر درستم میاد. اون اشکال اینی که زدان لا ثالث لهما هم اگر ولو یکیشون قربی باشه و مهم درش قصد تقرب شرط باشه، میتوانه مولا با ترک اهم امر به مهم تعبدی داشته باشه. دقت میکنی؟ چرا؟ برای اینکه مثلا اگر قیام واجب اهم بود و قعود هم واجب تعبدی بود، یا ببخشید حرکت واجب اهم بود و سکون واجب بود اما به وجوب تعبدی، خب در اینجا اگر ترک حرکت ترک سکون کرد، حرکت به نحوه بدون قصد قربت خود به خود حاصله، اما اگر حرکت به قصد تعبد و قربت باشه طبعا این یک امر ثالثی میشه، زیرا حرکت به قصد تعبد نیاز داره به امر زائدی بر اصل سکون یا بر اصل حرکت. خلاصه اگر واجب مهم ما عبادی باشه، با ترک اهم امر به واجب مهم به شرط عبادیت تحصیل حاصل نیست و معقوله. بسیار خوب، حال پس از این مقدماتی که برای اصل ترتب به عرضتون رسوندم، برگردیم به این که آیا ترتب درست است و عقلا ممکنه ام لا. گفتیم ترتب اصولا در جایی است که دو واجب مزاحم در مقام امتثال برای مکلف حاصل بشه و مکلف به خاطر مزاحمت این دو قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشه، زیرا دو واجب متضادند و جمع بین ضدین نشاید، لذا یکی از دو امر به خاطر مزاحمت و تعذر باید ساقط بشه. کدام ام؟ میگم اونی که مهم است فدای اهم میشه، اهم فعلی است، مهم غیر فعلی، یا اونی که مزیق است مقدم میشه بر اون چه موسعه. مثال واردش هم همون بود که کسی وارد میشه در آخر وقت مسجد، میخواد نماز بخونه، هم وقت نماز زیغه و هم وجوب ازاله نجاست فوریه. در این وقت مزیق این دو عمل متضاد را نمیتونه انجام بده. طبعا امر فعلی متوجه اهم میشه. حالا اگر اسیان اهم کرد، آیا امر به مهم فعلی می شود ام لا؟ قائل به ترتب میگه خب بله، این که در وقت مزاحمت امر به مهم ساقط شد به خاطر این بود که قدرت نداشت که مهم را انجام بده با امتثال اهم. اگر میخواست امتثال اهم کنه دیگه مهم مقدور نبود، و چون غیر مقدور بود امر به مهم ساقط میشد. اما حالا که این آقا بنای به اسیان اهم داره، پس مهم مقدور میشه برای او. مثل کسی که اسیان میکنه آب را و صرف در طهارت خبثیه نمیکنه، خب حالا مقدور برش وضو گرفتن با آب. لذا ترتبی میگوید دو امر برای این که با هم نمیتونه مولا هر دو را بخواد، چون قدرت بر امتثال هر دو نیست. لا محاله یک قدرت است برای انجام یکی از این دو واجب. در حکم عقل باید قدرت در واجب اهم صرف بشه. اما میگیم اگر فرض کردیم شخص مکلف اسیان کرد واجب اهم را، آیا در این وقت قدرت بر مهم داره یا نه؟ بله مسلما داره. خب میگیم علت سقوط امر به مهم عجز بود، الان که ترک اهم کرده قهرن عجز بر امتثال مهم از بین رفت و علل قاعده امر به مهم فعلی میشه. این حرف ترتبی ها. منکر ترتب مثل آقای آخوند میگه خب در این وقت که الان تر کرده اهم را، آیا هنوز امر به اهم هست یا نه؟ اگر امر به اهم ساقط شده باشه، قرار حق با شماست، دیگه معناش اینه که مولا اهم را نمیخواد، قدرت بر مهم داره، امر به مهم فعلی میشه. اما فرض اینه که در حال اسیان اهم امر به اهم فعلیه، باز میگید و چون اسیان میکنه امر به مهمم فعلی میشه. در نتیجه معناش اینه که در حال اسیان دو امر فعلی داره، هم امر به اهم و هم امر به مهم، و این طلب ضدینه. پس محور بحث روشن شد آقایون؟ پس محور بحث ترتبی اینه که اگر امر به مهم ساقط بشه، امر بخشید، اگر امر به اهم ساقط بشه، مثل مقدار آبی داریم، یک کسی در معرض خطر مرگ و ما میخوایم غسل بکنیم، یکم مسامحه میکنیم بگیم بیچاره مرد، و حالا که مرد که بلا اشکال دیگه ما میتونیم غسل بکنیم چون دیگه الان امری نیست. اما نه، هنوز این نمرده، ما آب را به این ندهیم و بیم غسل کنیم. حالا غسلم بداریم کنار که واجب تعبدی و مشروط به قدرت شرعیه، مثلا دو واجبن که هر دو مشروط به قدرت عقلی هن. یکی نفس محترمه است که در اینجا موجوده، یکم علاقه، فرقی نمی کنه، منتها او اهمه. اگر او مرد خب آب میدیم به علاق، اما اگر نمرده باز در این حال میتونیم بگیم که با اسیان امر به رفع عطش مسلمان، با اسیان او امر به انقاض علاق هم فعلی میشه. و میگه اگر بناش فعلی بشه، منش که در همین حال هم امر داریم به انقاذ جان مسلمان و هم عمد داریم به انقاذ جان اولاغ و این امره به زدینه و این محاله. پس آخون اینه میگه محاله، آقای نااینی میگه نه، چون فرض اینه که ولو امر به اهم ساقط نشده اما این بنای به اسیان داره، خب با فرض اسیان اهم قدرت بر مهم هست، پس القاعده امر به مهم فعلی خواهد شد. اثر چی آقایون؟ اثرش این که به فرمایش آقای آخوند یک اسیان بیشتر نیست، به فرمایش مرحوم آینه‌آینی دو اسیانه. درسته؟ استاد خویم به تبع شیخشون ماینی قائل بشن به جواز به امکان ترتب و گفتن ترتب عقلا ممکنه. سیدنا استاد میگه این یه امر عرفی هم هست که در عرف هم هست، در شرع هم زیاد ما داریم، اما در عرف میگه خب شکی هست که پدری به بچش میگه که باید بری مدرسه، یا اگر نرفتی مدرسه حق نداری بری تو کوچه، باید بشینی تو خانه مشقات بنویسی. آیا این معقوله یا نه؟ خب زیاد اینطوری است که افراد یا به فرزندشون یا به عبیدشون یا آقا به همسرشون میگه آقا باید امروز این کار بکنی، اگر نکدی اون کار بکنه. زور اگر آمد هیچ که هر دو را نکرده بود، پدر به دست رفته صاحب خره در میاره که دوتا معصیت کردی، اگر آقا لن اون اهم تر کرده مهم انجام داد، میگه یه معصیت کردی. میگه اولا در ایشون میفهمن در عرف این امر متعارفیه که افراد امر میکنن به یک مهم اهمی، میگن حالا اگر اسیان اهم شد اقلا دومی را انجام بده. در شرع هم ایشون میگه زیاد مدره این مواردی، مثل اینکه حالا اگر کسی نذر کرد مسافرت کنه، جناب عالی ماه رمضان داخل شده، نذر میکنی که بیایی به زیارت حضرت رضا علیه السلام، اهل نیشابوری مثلا، اهل تهرانی، خب حالا که نذر کردی وفای به نذر واجبه، خب قهرن برای شما رفتن سفر به زیارت حضرت رضا علیه السلام واجب میشه. قهرن وقتی واجب شد دیگه فعلیت صیام نیست، امر به صیام ساقطه. حالا اگر جناب عالی سفر نکردی، آیا اوغلایی است که بگیم روزم نگیر؟ مسلمه دیگه، در این صورت با اسیان امر به نذر، امر به قضیه به چیز به صیام فعلی میشه. حالا همون روز اول رمضان هم عمد داری به سفر که باشه بیا به زیارت رضا، و در این حال چون نمیایی امر به صوم هم داری. امیدوارم ولی شما میگن همین آقا الان که روز اول رمضان شده الله وفای به نذر برش واجبه یا نه؟ واجبه. حالا اگر انجام نداد، حالا که انجام نداد بس روزه باید بگیره یا نه؟ خیلی خودی که بالاخره دلیل خاص نیست، علاقه در این عامه. شما میگید دلیل خاص به هر علتی، الان دو تا امر فعلی شد، یکی امر به سفر کردن برای زیارت، یکی امر این که حالا که تو خانه هستی باید روزه بگیری. چرا نره؟ نه اون که معلوم، اون که برای اینکه نشبانشه گفتم که با اسیان اگر اسیان کرد اهم و تمام شد که یک مسلمه ساقطه که امر به مهم فعلی میشه. نه الان روز اول محرمه، ماه رمضانه، جناب عالی هواپیما در اختیارتونه، میخواد که بفرمه گولم بری که سهار بشه بیه زیارت، نمیه زیارت. آیا که در تهران موندی یا در وطنت موندی باید روزه بگیری یا نه؟ خب میگیم امر به وفا به نظر هم فعلیه، امر به قیام به روزه هم فعلی میشه با آسیان. ایشون به هم امر عرفی تمسک میکنه، به هم به اصادیق شرعی و باقی کلام باشه. والحمدلله.